بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 212 صفحه 246 سطر دوم، استاد اعتمادی، سه 12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دليل أولي از دليل أولي از أمد دليل بعدي بر اینکه در این عین مشتبهین مثلا یکی را که مرتکب شد دومی را دیگه حق ندارد مرتکب بشود، دلیلی است که محقق قمی و مرحوم نراقی عنوان فرموده اند. فرمودن که کل شیء لک حلال اقتضا می کند حلال بودن هر دو اینا را، هر دو اینا حلال، ولیکن مانع خارجی داریم از حلال بودن هر دو. مانع خارجی چیه؟ یعنی المقتضی موجود و المانع لیس بمفقود. مقتضی موجوده ولی مانع مفقود نیست. مقتضی موجوده، کل شیء لک حلال اقتضا می کند حلال بودن هر دو اینا را، اما مانعی وجود دارد. قمی رحمه الله مانع را یک جور بیان کردن، نراقی رحمه الله جور دیگر. قمی رحمه الله چنین فرمودن که اگر انسان اینا دوم را مرتکب بشود لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، والعلم به ارتکاب الحرام حرامون، نباید کار به اونجا برسد که انسان علم پیدا بکند که به حرام مرتکب شد. نباید کار به جای باریک بکشد. اینا دوم را اگر بخورد مستلزم این است که علم پیدا بکند که ارتکب الحرام، به حرام مرتکب شد. والعلم به ارتکاب الحرام حرامون، این حرامه، فلزا یکی را بخورد و یکی را کار نداشته باشد. قمی اینجور فرموده. نراقی رحمه الله به بیان دیگر مانع را ذکر کرده، فرموده است که اگه دومی را بخورد مجموع می شود حرام به اعتبار جزئه. المجموع حرامون به اعتبار جزئه. یا اگه دومی را بخورد کل من هما حرامون به شرط انزمام الاخر، هر کدوم به شرط انزمام دیگری این حرامه. قمی فرموده العلم به ارتکاب الحرام حرامون، نراقی فرموده المجموع حرامون، یا کل من هما به شرط انزمام آخر حرامون، نراقی این دور بیان فرموده. شیخون می فرماید من اینها را محاسبه بکنم ببینم چی گفتم. اونی که فرمودم دومی را اگه مرتکب شد لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، از قمی میپرسیم که شما از چه وحشت دارید؟ خلاصه وحشتتون از چیه؟ وحشتتون از علمه که این علم خطرناکه؟ لا دلیل علیه، ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه چنین علمی خطرناک باشد. خمر حرامه، علم چه حرامه؟ شرب خمر حرامه، علمی که حرام نمیشه، علم چه وحشتی داره؟ اگه خمر حرامه علم حاصل بشود یا نشود حرامه. احدهما را بخورد و در واقع خمر بوده، این میشود ارتکاب اون لیل حرام ولو نداد. اگه خمر حرام نیست، علم اجمالی منجز نیست، خمر حرام نیست، خمری که مردد بین این دو ایناست حرام نیست، نیست علم چه حرمتی خواهد داشت؟ اگه مرزای قمی از علم وحشت دارد، نخه نترسد، علم حرام نیست. اجاز بله احد الاناین خمره. اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، احد هما را بخورد و در واقع خمر باشد، چیه؟ مستحق عقوبت است. هی بگوید من که نمیدونستم این خمر است. ندونید، میدونستی اجمالا احد هما خمره یا نه؟ علم اجمالی منجز تکلیفه. تو برداشتی احد هما را خوردی و بدشانسی مصادف با واقع بود، عقاب داری دیگر، بدانی یا ندانی. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، کل جهل رأسنه، ولو هر دو را هم بخورد و علمم حاصل بشود، عقابی نخواهد داشت. مقصود آقا علم وحشت ندارد. ببین اون خمری که بین این دو اینا مردده، اون خطر دارد یا نه؟ علم چه خطر؟ شبت البته اون مسئله دیگریست. اون از اول فرائد، یعنی از پارسال که دو سال مشغوله، ده ها مرتبه گفتیم. اون میره به رشته تجری، آیا ببینیم تجری عقاب دارد یا نه؟ اون یه مسئله دیگریست، اون نیارزیم اطرح نکنم. وظیفه، وظیفه چیه؟ آیا علم اجمالی منجز تکلیف است یا نه؟ اگه منجز تکلیف است، وظیفه چیه؟ از هر دو اجتناب بکند. بدانم و ندانم بهانه نخواهد بود. از علم اجمالی منجز نیست، بسم الله هر دو حلاله، اونجا را باید حساب بکنیم. بگذاریم اگر منظور قمی وحشت از علم نیست بابا، منظور قمی وحشت از مخالفت علمیه تفسیریه، از این میترسد که هر دو را بخورد، یلزم مخالفتون علمیتون تفسیریه، از این میترسد، از علم نه، از مخالفت. مخالفت، مخالفت خطر دارد نه علم، منتها مخالفت معلومه تفسیلم، اینه منظوره. پس تدریجا میتواند هر دو را بخورد، منتها دفعتا نمیتواند بخورد، چون مخالفت علمیه تفصیلیه در چه صورتی لازم میاد؟ ارتکاب دفعی. اما ارتکاب تدریجی که مخالفت علمیه تفصیلیه ندارد. پس قومی اجازه دادن که این آئین مشتبهین را انسان تدریجا مرتکب بشود، چون اونی که وحشت دارد مخالفت علمیه تفصیلیه است. نه بابا، این هم نیست منظور قومی، نه وحشت از علم، نه وحشت از مخالفت تفصیلیه، وحشتشون از مخالفت علمیه. مخالفت علمیه حالا تفصیلیان کانه او اجمالیان، قومی از مخالفت علمیه میترسد. خب اگر انسان احد اینا این را بخورد، مخالفت علمیه حاصل نشده، هر دو را بخورد، حالا یا دفعتا یا تدریجا، میشه چی؟ مخالفت علمیه. قومی از مخالفت علمیه میترسد، از این میترسد، برگشتش به همون حرف اولیه، یعنی از علم میترسد، نه از شرب خمر. چون اگه از شرب خمر بترسد ولو علم نباشد هم ترس دارد دیگر، یکی را بخورد و در واقع خمر بوده عقاب دارد دیگر. پس قومی که میگوید من از مخالفت علمیه میترسم، یعنی از علم میترسم، معناش اینه. و الا اگه از خمر بترسد که احد هما هم میشه حرام، معلوم میشه ایشون از علم میترسد. جوابشو گفتیم که علم ترس ندارد، چه گفت علم حرامه؟ این مال فرمایش قومی که هر دو را بخورد مستلزم علم به ارتکاب الحرام است و هو محرم. گفتیم که علم به ارتکاب حرام یعنی چی؟ یعنی چی این محرمه؟ بررسی کردیم و به جایی نرسیم. اول درسمون ببینیم نراقی منظورش چیه. نراقی میفرماید هر دو را بخورد مجموع می شود حرام به اعتبار جزئش، یا هر دو را بخورد کل منهما به شرط الاخر می شود حرام. ما از نراقی رحمه الله می پرسیم که مجموع حرام می شود یعنی چی؟ مجموع حرام می شود. در مورد علم اجمالی اگه شرب خمر حرامه، مجموع هم باشد حرامه، منفرد هم باشد حرامه. حواستون جمع دیگر. در مورد علم اجمالی که اجمالا می داند احد الانائن خمره، اگه این خمر بلا شده برای این آدم، مجموع هم باشد بلاست، منفرد هم باشد بلاست، یکی را بخورد و در واقع خمر بوده میشه بلا، مجموع نمیخواد. این که میفرمایید مجموع حرامه، مجموع بودن در حرمت خمر دخالت ندارد، در چیز دیگه دخالت دارد. اجتماع در حرمت خمر دخالت ندارد، خمر یه دونه هم باشد حرامه، اجتماع نمیخواد. اجتماع در چه چیز دخالت دارد؟ اجتماع این که ایشان از اجتماع وحشت کرده اند، اجتماع در حرمت خمر دخالت دارد یا در چیزی دیگه دخالت دارد؟ در حرمت خمر دخالت ندارد. اگه خمر حرام باشد مجتمعش هم حرامه، منفردش هم حرامه. در مورد علم اجمالی اجتماع در علم دخالت دارد. اگه انسان مجتمعا بخورد یعلمو به چی؟
یعلم به این که شرب الخمر منفردن بخورد، لا یعلم و مجتمعا بخورد یعلم. و این اجتماع را که نراقی فرموده، اجتماع در حرمت خمر دخالت ندارد، در علم دخالت دارد. پس معلوم میشه نراقی هم از علم میترسد که هر دو را بخورد، علم حاصل می شود که به حرام مرتکب شد. نراقی هم از علم می ترسد. وقد قلنا که علم که وحشت ندارد. اگه حرام است خمر حرام است، منفردن کان او مجتمعن. اگه خمر نگرانی ندارد، علم به طریق اولا نگرانی ندارد. علم چه نگران؟ عبارت اخرای قومی نراقی این بود که کل من هما به شرط انزمام الاخر حرامه. سوال میکنم آقای نراقی، این شرطی که میفرمایید، این شرط دخالت در حرمت خمر دارد یا دخالت در حصول علم؟ این شرط کل من هما به شرط انزمام الاخر در کدوم دخالت دارد؟ در حرمت خمر دخالت ندارد. اگه در مورد علم اجمالی خمر حرام باشد، شرط حاصل بشه یا حاصل نشه، خمر عقاب میارد. یکی را بخورد منفردن، نه که به شرط الانزمام و در واقع خمر بوده، عقاب دارد دیگه. اگر در مورد علم اجمالی خمر حرامه، این شرط تأثیری در حرمت او نخواهد داشت. منفردن هم باشد حرامه، به شرط انزمام هم باشد حرامه. اگر حرام نیست که، خب هیچی حرام نیست. این شرط شما در حرمت خمر تأثیری ندارد. حرام هم باشد بدون این شرط حرامه، حرام نباشدم با این شرط حرام نخواهد بود. این شرط تأثیر در علم دارد. کل من هما به شرط انزمام الاخر یوجب العلم به ارتکاب الخمر، موجب می شود. پس بازم نراقی از علم وحشت داشته که گفته کل من هما به شرط الاخر. وقد قلنا که علم چه وحشتی؟ نخیر، علم هیچ نگرانی ندارد. اگر نگرانی هست مال خمره. ببینید نگرانی دارد یا ندارد. این هم بررسی کلمات مرحوم نراقی که فرموده متموع حرامه، کل من هما به شرط الانزمام حرامه. مجموع بودن و این شرط الانزمام بودن دخالت در حرمت خمر نخواهد داشت، دخالت در حصول علم خواهد داشت. پس شما از علم می ترسید و علم ترس ندارد. من اون یه چیزی دیگر است که علم به ارتکاب الحرام که دیروز گفتیم در حق دیگری انسان تجسس بکند که ببیند اون به حرام مرتکب میشه یا نه، اون علم حرامه. تمام شد مطلب آقا. دلیل اولی از این دو دلیل تمام شد. شروع بکنم دلیل دومی را، که یعنی دلیل چهارم. دلیل دومشون این است که ما از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کرده ایم که در مورد شبهه یه مقدار را میشه مرتکب شد و یه مقدار را باید کنار زد. از روایات استفاده کرده ایم. روایات زیاد است، یکی را فقط عنوان میکنیم. روایت سمائه. از امام علیه السلام سوال میکنند که شخصی رجلون اصحاب مالن من امال بنی امیه، شخصی یک پول آید او شده است از دست امال بنی امیه، بله، هدیتن یا عوضن بالاخره یک مالی به دستش رسیده از اونها از ناحیه اون مال بنی امیه و اموالی که در دست بنی امیه و اون مال بنی امیه بوده اموالی بوده مال مردم ظلمن غصبن مالک نبودن اون اموال را به ناحق به دستشون آمده بود فرضا هر کس مالی را از اونها دریافت میکرد علم تفصیلی داشت بر اینکه هذا المال حرامون این مال غیر در دست اینها این حرام حالا هذا الرجل این رجل که مالی عایده شده است از ناحیه اونها مجانا و بیوزین یتصدق به و یهج و یصل ارحامه با این مال بله اعمال خیر انجام میده زیارت و صله و ارحام و بله مکه رفتن و درسته و میگوید الحسنات یذهبن السیئات خب اعمال نیک بله گناهان را از بین میبرد حضرت فرمودن اول که خب الخطیعه لا یزیل و لا یحبط الخطیعه انما الحسنات یذهبن السیئات خطیعه که خطیعه را از بین نمیبرد با گناه که نمیشه گناه را شست با حسنه باید گناه را شست بعد امام علیه السلام تفصیلاً جواب داد فرمود این مالی را که به دستش رسیده است از ناحیه اون مال بنی امیه خب این آدم با اموال خودش مخلوط کرده یا مشخصه اگر مشخص است که خب مسئول مالک است و باید به اهلش برسد اون اما اگر با اموال خودش مخلوط شده به طوری که دیگه لا یتمیز و لا یتشخص عیب ندارد میتواند از این اموالش صدقه بدهد و مکه برود و صله ارحام بکند و خرج بکند عیب ندارد ها این چی شد این کلام آخری معناش چی شد این کلام آخری که الان نقل کردم این خلطه اگر با اموالش مخلوط شده به حیث لا یتمیز عیب ندارد این معناش چیه؟ ها این مربوط به ما نحن فی هست دیگر معناش این است که المال المخلوط بالحرام مالی که حلال و حرامش مخلوطه می شود در او تصرف کرد معناش اینه خیلی خوب پس اینا این مشتبهین هم از این قبیله دیگه حلال و حرام با هم مشتبه شده و مخلوط شده معلوم نیه حلالش کدومه حرامش کدومه بنا به فرمایش امام چرماده این خلط حلال بالحرام اگه حلال با حرام مخلوط شده حلال بحثه که تصرف بکند خوب اینجا هم حلال و حرام مخلوط شده مثلا تصرف میکند دیگه بعد آقای مستدل که با این حدیث استدلال می کند در جواز تصرف در مشتبهین در بعض مشتبهین می گوید این حدیث یا بدون کمک گفتار ما را می رساند یا باید کمکی مدعای ما را می رساند مدعای ما چیه؟ یعنی مدعای مستدل چیه؟ مدعا این است که در این آیین مشتبهه میشه یکی را خورد یکی را نگه داشت اصرار کرد اینه دیگه بگرد این حدیث یا این مدعای ما را میگوید یا یک کمک میخواد این مدعای ما را در این صورت که منظور امام علیه السلام این بوده است که اگه حلال حرام مخلوط شده میتواند به مقدار حلال در اون مختلط تصرف بکند اما از مقدار حرامش باید اجتناب بکند مثلا این 10,000 تومان داراییت دارد اجمالا میدانم که این 5000 تومنش از ناحیه عمال بنی امیه به این رسیده، اون تو حلال حرامش به هم مخلوطه و به اندازه 5000 تومن خرج بکنه، به قدر 5000 تومنش کنار بذارد به محلش برسانه. اگر منظور امام این بوده، این عین مدعای ماست، مستدل میده. اگر نه، منظور امام این است که حالا که مخلوط شده دیگه عیبی ندارد، همش حلاله. بله، اگر منظور امام این بوده که همش حلاله، خیلی خوب، این حدیث تعارض می کند با اون حدیثی که گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم، با اون آیه‌ای که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امام میفرماید همه را میتوانی تصرف بکنی، آیه هم میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس اینها با هم تعارض میکنند، بیایید بینهما را جمع بکنیم. راه جمع چیه؟ که هر دو راضی بیفتد، بگیم یه مقدار الحرامش را کنار بزن از مال مخلوط، مقدار حرامش را کنار بزن تا آیه لا تأکلوا رافع بیفتد، یه مقدارش هم تصرف بکن تا حدیث سماعه راضی بیفتد. خلاصه آقا، حدیث سماعه مدعای ما را میرساند یا بدون کمک یا با کمک. کمک که عبارت شد از جمع بین الادله. این هم دلیل دوم آقایان که دلیل چهارم میشه. شیخنا میفرماید ظاهر حدیث این است که حق دارد در همش تصرف بکند. ظاهر حدیث اینه، به جهت اینکه این رفته از امام سوال میکند شخصی بله اموالی دارد، همینطور امام فرمود که اگر حلال حرامش مخلوط شده فلا بعثه، عیبی ندارد. خب سائل منظورش چه بوده؟ سائل منظورش این بوده است که این بابا یه مقدارش را خرج میکند در راه سلیرها و مکه و امثال اینها، یه مقدارش را چکار میکند؟ دریا میریزد. خب یه مقدارش هم برای زندگی خودش نگه میدارد، دیگر یه مقدارش در این راه ها خرج میکند، بقیه را هم برای زندگانی خودش نگه میدارد. مردم درباره اموالشون چیکار میکنند؟ خب یه مقدارش خرج میکنند، یه مقدارش برای تامین عافیتشون نگه میدارد. منظور سائل این بود خب این بابا اموالی دارد به این سیستم، خب یه مقدارش خرج میکنه بقیه را نگه میداره، حق دارد یا نه؟ فرمود لا بحثه، اگر مخلوط است عیبی ندارد، یعنی عیبی ندارد که یه مقدارش خرج بکند، یه مقدارش هم برای خود نگه دارد. پس امام اجازه تصرف در همه را داد، چون خرج کردن هم تصرف است، نگه داشتن هم تصرف است دیگر. پس امام اجازه تصرف در همه را داده. از این قسمت فکرتون راحت راحت باشد که امام اجازه تصرف فی البعض را نداده، امام اجازه تصرف فی الکل را داده. از این قسمت فکرتون راحت باشد. خب حالا چی بکنیم با این حدیث؟ فکر یا ملتزم باشید، ملتزم باشید به اینکه علم اجمالی منجز تکلیف نیست، العلم الاجمالی یک از جهل رأسن، علم اجمالی مثل جهل رأسن است و همه اطراف شبهه محصوله را می شود مرتکب شد، اینا این مشتبهین هر دو را می شود مرتکب شد. چون خوب عقیده بعضی ها همین بود دیگر که علم اجمالی که از جهل است و همه اطراف را می شود مرتکب شد. شما هم یا ظاهر حدیث را بگیرید، ملتزم باشید به اینکه علم اجمالی هیچ است و همش حلال، یا اینکه اگه قدرتتون میرسد حدیث را توجیه بکنید، چجور توضیح بکنیم حدیث را؟ اگر بخوایم توضیح بکنیم، توضیحش چیه؟ ها علی جون، توضیحش، توضیحش همین که آقای مستدل گفت دیگر، که جمع میکنیم بین حدیث سمائه و ادله دیگر را و نتیجه جمع بین هما چی میشه؟ ها؟ نتیجه جمع بین هما اینکه یه مقدارش تصرف بکند، یه مقدارش را اجتناب بکند. این توضیحی است که آقای مستدل در نظر گرفته. شیخنا میفرماد خب چرا اینجور توضیح بکنیم که به نفع مستدل تمام بشه، جور دیگر توضیح میکنیم که به نفع خودمون تمام بشه. خودمون مدعی چه هستیم؟ شیخنا مدعی چیه؟ که به کلی باید اجتناب کرد. بنا شد این حدیث را توضیح بکنیم، چرا جوری توضیح بشه که به نفع خصم تمام بشه، جوری توضیح میکنیم به نفع خودمون تمام بشه. و اون این که بگوییم بله، در علم اجمالی انسان باید اجتناب بکند. علم اجمالی موجب احتیاطه، منتها شارع بعض چیزها را تعبدن استثناء کرده، تعبدن استثناء کرده. بله، قد یقال منه الربا، مثلا بعضی ها گفتن که ربا از این قبیله، اگه مالی را به عنوان ربا گرفته، مادامی که این مال ربوی مشخصه تصرف در او حرامه. اما نه بابا، یه موقعی نادان بوده ربا گرفته آورده، حالا با اموالش مخلوط شده حلال حرام، اینکه تمام این مال دیگه حلاله. بله، خب تعبدان حدیث ذکر کردن در این مورد، گفتن تعبدان این شارع حلال کرده همه را. بله، در باب سمکه هم گفتم، متوجه هستید یا نه؟ در باب ماهیگیری، ماهی از دریا میگیرن، حالا یه وقت ماهی میته بوده، مثل اینکه یه ماهی تو دریا مرده بود و این ماهی مرده را گرفتن انداختن بیرون و مخلوط شد با ماهی های حلال. ماهی کدومش میته است و کدومش مزکا؟ اینجا هم حدیثی داریم و بعضی فتوا دادن وقتی در باب سمکه حلال و حرام به هم مخلوط شد دیگه همش حلاله. این یه حکم تعبدیه، اگه صحت داشته باشد یه حکم تعبدیست مخصوص مورد خودش. حالا شما اضافه بکنید بگوید شارع در سه مورد مال مخلوط به حرام را حلال کرده، مثلا بفرمایید یکی در مورد ربا، یکی در مورد سمکه، یکی در مورد المال المأخوذ من عمال بنی امیه، مالی را که انسان از عمال بنی امیه گرفته بعد با اموال خودش مخلوط شده، تعبدان شارع همه را حلال دانسته. اما دیگه جاهای دیگه تعدی نکنید آه. در جاهای دیگه اگه شبهه محصوره پیش آمد احتیاط واجب است و در هیچ کدوم حق تفرق ندارید. در اینا این مشتبهن از هر دو باید اجتناب بکنید. این هم جواب حدیث سمائه، که اگه مرد میدانید میتوانید آستین بالا بزنید و ظاهر حدیث را بگیرید و بگویید العلم الاجمالی که جهل رأسن، علم اجمالی هیچه. اگر نمی توانید توضیح بکنید، منتها چرا اونجور توضیح بکنید که مدعی توضیح کرده که من باب جمع بین الادله، یکی جایز یکی حرام، اینجور که ما توضیح کردیم بگیرید که شارع بعض جاها تعبدن حلال کرده از مال مشتبه را، مال سمکه، مال ربا، علا قولین یکی هم مال المأخوذ من عمال بنی امیه. خب اینجور توضیح بکنیم. بعد از آنی که فرمایش محقق قمی را ایشان توضیح دادن، العلم بالارتکاب الحرام حرامون. حالا بریم سراغ فرمایشات نراقی رحمه الله و من ما ذکرنا یظهر، همون جوابی را که به محقق قومی دادیم از ما ذکرنا ظاهر شد. فساد الوجه الثانی، فساد فرمایش نراقی. فإن حرمت المجموع، نراقی می فرماید اگه هر دو اینا را مرتکب بشود مجموع میشه حرام. فإن حرمت المجموع اذا کان باعتبار جزءه الغیر المعین، وقتی حرام بودن مجموع به خاطر اون یک جزئی است که غیر معینه، خب اون یک جزء اجتماع نمیخواد که احد هما را هم اگر بخورد و در واقع خمر باشد حرام دیگر. این حرمت المجموع اذا کان به اعتبار جزئه الغیر المعین، فذم الجزء الاخر الیه لا دخل له فی حرمته، نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقق. زمیم شدن خل به خمر، زمیم شدن خل به خمر لا دخل له، این دخالتی ندارد فی حرمته، در حرمت اون خمر. نعم له دخل، این زمیم شدن، این اجتماع دخالت دارد فی کون الحرام معلوم التحقق، در بودن حرام معلوم التحقق. یعنی اگر انسان یکی را بخورد شرب خمر معلوم التحقق نخواهد بود، اگر هر دو را بخورد شرب الخمر معلوم التحقق خواهد شد. پس این اجتماع در حرمت دخالت ندارد، در علم دخالت دارد. فهیه مقدمتون للعلم، پس این اجتماع، این انزمام حرمت مجموع بله مقدمه می شود للعلم به ارتکاب الحرام. یه هیه به کجا برمیگردد؟ بله؟ به چه برمیگرده؟ چیزی دیگری ندارم در این عبارت که هیه برگردد، فقط به حرمت باید برگردد. فهیه اجازه بدید، این مسامحه هست مثل اینکه متوجهم، بالاخره یه توجیهی میخواد این هیه. فهیه مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام، پس این اجتماع مقدمه میشود بر علم به ارتکاب حرام. لا لنفس الحرام، اجتماع دخالت در حرام ندارد، دخالت در علم به حرام دارد. خب پس معلوم شد که نراقی هم از علم وحشت داشته. حلاوت حرمت ها، ایها النراقی وجهی ندارد حرمتش بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. بعد از آنی که دیروز گفتیم دلیل نداریم بر حرمت علم به ارتکاب الحرام، شرب خمر حرامه، علم که حرام نیست، از علم چه وحشتی داریم؟ نتیجه جناب آقای نراقی در مورد علم اجمالی، این خمر مردد حرام هست یا نه؟ اگه حرام است پس حتی احد هما را نباید دست بزنی. اگر حرام نیست خب هر دو را میشه خورد و از علم نباید وحشت کرد. این حساب و کار دیگر چه فرمود؟ چه آقا؟ یعنی خمری ها. خب همینجا صبر بکنید، همینجا صبر بکنید. علم حرام نیست، شرب خمر حرامه. این خمری که مردد بین این دوتا حرام هست یا حرام نیست؟ این خمری که مردد بین این دو اینا یکی از اینها حرام. علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نیست؟ جواب چیزی دیگه، جواب همینه. اگر از اون راه وارد نشود باید بگوید علم وحشت داره، یا باید از اون راه بیایید یا بگوید علم وحشت داره. بله، فهی مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام لا لنفسه فلا وصل حرمتها. پس علت ندارد اجتماع حرام بشود بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. و من زرکی از هر از همین زر روشن شد فساد جعل الحرام کلا من هما به شرط انزمام الاخر. نراقی فرمود که یا مسموع حرامه یا کلا من هما به شرط انزمام الاخر. جوابش معلوم شد که این شرط دخالت در خمر دارد یا دخالت در علم. خب در علم دخالت دارد، پس شما از علم وحشت داشتی. خب از اینجا ظاهر شد جواب فسادی جعل حرام کلا منهما به شرط اجتماع مع الاخر. فان حرمته و این کانت معلومه، حرمتی کل منهما به انزمام الاخر. حرمتش می شود معلومه، دیگر انسان هر دو را بخورد حرمت معلومه می شود. الا ان شرطه شرطون لوصف کونه معلوم التحقق لا لذات الحرام. ولی این شرط مربوط به حرمت خمر نشد، این شرط مربوط به حصول علم شد. الا ان شرطه شرطون، ولی این شرط این زمان که می گویید این شرط است برای تحقق علم. وصف و کونهی معلوم تحقق، نه که شرط است برای ذات حرام. ذات حرام خمر است، بدانی یا ندانی. خب نتیجهش این می شود که فلا یحرم ایجاد الاجتماع، پس حرام نخواهد بود خوردن هر دو الا اذا حرم جعل و ذات الحرام معلوم تحقق، مگر در صورتی که بگوییم شرب خمر را به حالت علم آوردن حرامه الا اذا حرم قرار دادن شرب خمر معلوم تحقق. یک صحنه ای ایجاد بکنی که برات شرب خمر بشود معلوم تحقق، اون وقت حرامه و مرجعه برگشتش الى حرمت تحصیل العلم بالحرام. یعنی علم به حرام حرامه، یعنی از علم وحشت داریم. معناش اینه از باب خب بالاخره اون مال مرحله اولا، در مرتبه ثانیه بالاخره در مقام ثانی عقیدشون چیه؟ در وجوب موافقت قطعیه عقیده چیه؟ آیا موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالیه کافیست؟ کدوم رو عقیده داری؟ عقیدتون بر این است که موافقت احتمالیه کافیست. یکی را بخورد یکی را نگه دارد. خب مختلف با علم چه کار دارید که دومی را بخورد علم لازم میاد؟ با کلمه اجتماع چه کار دارید؟ با کلمه بشرطن چه کار دارید؟ مثل دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، همون دلیل سوم دیگه، دلیل اول، دلیل دوم، بگوید یکی حلاله یکی حرام. علم حرام است یعنی چی؟ اجتماع حرام است یعنی چی؟ کلن به شرط الاجتماع. اینا برای چیه؟ این تعبیرات این تعبیرات مثل اینکه نشونگر یه مطلب دیگریست که این آقایون از علم وحشت دارن و لصف بگوید یکی حلال یکی حرام. دلیل فاهمه بکنید. از ثانی دلیل دوم یعنی دلیل چهارم، ما دل على جواز تناول شبهت المحصوره، اون احادیثی است که دلالت دارد بر جواز تناول شبهه محصوره، مثل حدیث سمائه. این عبارت را دقت بکنید: فیجمع بینها على تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمی و بینما دل على تحریم العنوان الواقعی. پس جمع می کنیم بین حدیث سمائه الا تقدیر اینکه حدیث سمائه ظهور داشته باشد در جواز تصرف در جمعی، اگر چنین ظهوری دارد جمع می کنید بین حدیث سمائه الا و بین ما دل على تحریم عنوان واقعی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با او جمع بکنید. این ازامال این است که اگر حدیث سمائه اجازه تصرف فی البعض را داده، پس حدیث بدون احتیاج به کمک مدعای ما را میرساند. اگر نه، حدیث ظهور دارد فی جواز تصرف فی الجمی، اگر چنین ظهوری دارد با یک کمکی مطلب را اصلاح میکنیم، که کمک همینه فیجمع بینها، جمع میکنیم بین حدیث سمائه علا تقدیر اینکه ظهور داشته باشد در جواز تصرف در جمعی و بین ما دل علا تحریم عنوان واقعی. چطور جمع میکنیم؟ به ان شارج علا بعض المحتملاتی بدلا عن الحرام الواقعی. جمع می کنیم به این که می گوییم شارع در مورد شبهه محصوره قرار داده بعض محتملات را بدل از حرام واقعی، چون گفتیم جعل بدل جایزه دیگر. فیکفی ترک و فی الامتثال ظاهری، همون بدل را شما ترک بکنید این کفایت خواهد کرد در امتثال ظاهری. یعنی شارع قدرت این معنا را دارد که جعل بدل بکنن. خب بله، کمالو لن اکتفا به فعل صلاتی لا بعض جهات المشتبهه، مثل اونجایی که ورخص فی ترک صلاتی لا بعضها، این به اشتباه القبله موظفی به چهار تلف نماز بخوانی. بله، ممکن شارع بفرماید که نه، به بعض جهات اگر بخوانید کفایت می کند. این اسمش چیه؟ اگه شارع اینجور بگوید اسمش جعل بدل، اسمش جعل بدل. کما علا وکتفا به فعل صلات الى بعض جهات مشتبهه و رخص فی ترک صلات الى بعضها. و ها به این اخبار کثیره، اخباری که دلالت دارد به رخصت زیاده، منها موسطه سمائه. قال صعوف ابو عبدالله الصادق علیه السلام میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم: ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، شخصی یه مقدار مالی عاید شده یا مجانا یا بی عوضین از امال بنی امیه، و هو یتصدق منه، و این رجل از این مال صدقه میده و یصل قرابته و یحج، این کارها را میکنه، لیغفر له ما اکتسب، تا گناهانش آمرزیده شود، و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. خودش هم بله متکی به این آیه است، حسنات یذهبن السیئات، این آیه است یا نه؟ اشتباه نکرده باشید؟ فقال علیه السلام: ان الخطيئه لا تكفر الخطيئه و ان الحسنه تهبط الخطيئه. امام اول فرمودن که گفت خطیئه که کفاره خطیئه نمی شود، حسنه کفاره خطیئه می شود. ثم قال، بعد فرمود: این کار خلط الحرام و حلالا، اون مالی را که از اونها گرفته بود اگر با اموال خودش مخلوط شده، تختلط جمیعن همش با هم مشتبه شده. فلان یعرف الحلال من الحرام، دیگه حلال از حرام ممیز نیست. فلا بسا این تصرفاتش عیب نداره. فإن ظاهره، ظاهر کلام امام علیه السلام، نفی البعث عن التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام. بل عیبی ندارد انسان صدقه بدهد، صله ارحم انجام بدهد، مکه برود، از همون مال مختلط بالحرام. و حصول الاجر فی ذلک، و اگه این کار را بکند خدا هم اجر به او میده. اولا لیس فیه دلاله علی جواز تصرف فی الجمیع. امام نفرمود که حق تصرف در جمیع دارد. شاید منظور امام این بوده است که یه مقدارش را میتواند تصرف بکند. خب بنابر این حدیث عین مدعای مستدل را میرساند. بنابر این ولو فرض ظهوره فی، اگه فرض کردیم نخیر این حدیث ظهور دارد فی جواز تصرف فیل جمی، صرف عنه، حدیث شریف را توجیه میکنیم. چجور توجیه میکنیم آقا؟ بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، با اون آیهی که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بله، و هوا مقتضی بنفسه لحرمت تصرف فی الکل، همون آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بنفسه تقاضا دارد که تو حق تصرف در کل را نداری. فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها، نمیتواند حدیث سماعه بر خلاف آیه شریفه دستور بدهد. و من جهت حکم العقل، عقلم که میگوید به لزوم الاحتیاط، انسان باید احتیاط بکند، لحرمت تصرف فی البعض المحتمل ایزن، چون در بعض محتمل هم حق تصرف نداری. عقل میگفت که از همش بایستی اجتناب بکنی. لیکن عرفت، مستدل میگوید لیکن عرفت انه یجوز الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهریا انزل مقدمه. لیکن ده ها مرتبه گفته این جایز است که شارع اذن بدهد در ترک بعض مقدمات علمیه بجعل بعض دیگرش بدل ظاهری از انزل مقدمه. پس حدیث را توجیه میکنیم، یه کاری میکنیم، هم آیه راضی بیفتد هم حدیث سما اراضی بیفتد. وقتتون باقیست یا نه؟ و جواب عن هذا الخبر، جواب از حدیث سماعه، اولا یه اطمینان به شما بدین و اون این است ان ظاهره جواز تصرف فی الجمیع. ظاهر حدیث این است که این آدم حق دارد در همه اموال تصرف بکند. این ظهور را از کجا به دست آوردی؟ خب لأنه یتصدق و یصل و یحج بالبعض و یمسک بالباقی. خب منظور سؤال این بود که خب یه مقدارش را در این راه ها خرج می کند، یه مقدارش را هم برای تأمین معاشش نگه می دارد. منظور سؤال این نبوده؟ و یمسک الباقی، خب فقط تصرف ها تلزمی، پس این آدم در همه تصرف می کند دیگر، به صرف البعض و امساک الباقی، یه مقدارش خرج، یه مقدارش نگه میداره. خب از این جهت مطمئن باشید. حالا برید سراغ توجیه، یا اونجور توجیه بکنید به نفع مستدل تمام بشه، یا طور دیگه توجیه بکنیم به نفع خودمون. دقت بکنید. خب فلابد اما من الاخذ بهی، یا آقا جون این حدیث را باید اخذ بکنید و تجویز المخالفت القطعیه، اصلا مخالفت قطعیه را جایز بدانید و علم اجمالی را کل جهل رأسا حساب بکنید. و این امام صرفه ان ظاهره یا نه، بیایید توضیحش بکنید. و هینئذ اگر بناشو توضیحش بکنیم، فحمله على ارادت نفی البعث عن التصرف فی البعث و این حرم علیه امساک و مقدار الحرام، این جور توضیح بکنیم لیست اولا بهتر از توضیح دوم نیست. توضیح دوم من حمل الحرام على حرام خاص، که بگیم این تعبد است و در یه مورد خاصی وارد شده. فحمله، حمل این روایت بر اراده که عیبی ندارد در یه مقدارش تصرف بکند اگرچه حرام است بر او نگه داشتن بقیه، اینجور توجیه لیس به اولا من حمل الحرام الا حرام خاصی یعذر فیه الجاهل. مشابه دارد یا نه؟ بله. کر ربا، یکی ربا، بناعن علا ما ورد فی عدت اخبار، بنابر اون قولی که از عده اخبار گرفته شده، من حلیت ربا الذی اخذ جهلا ثم لم یعرف بعینه فی المال المخلوط، از بعضی روایت استفاده شده که همش حلاله. خب، یکی هم در باب سمکه این مطلب وارد